پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام ابرقدرت ها را زیر فشار قرار دادی.
تو هم با تبعیض میباشه.
میرفتنش بیخوره.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
منیجر هستم از بندر لنگه.
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارم.
از زندان مرکزی بیرون.
درود بر شما. چند دقیقه از ساعت 6 عصر روز جمعه گذشته و مانند تمامی عصرهای جمعه در رادیو فردا، برنامه ساعت 6 از همین لحظه شروع شده و تا ساعت 7 ادامه خواهد داشت تا شما شنونده رادیو فردا نظرات خودتون رو درباره موضوع برنامه با دیگر شنوندگان در میون بذارید. تنها تفاوت برنامه این هفته نسبت به هفته های دیگه اینه که در غیاب همکارم نیوشا بغراتی، من کیوان حسینی میزبان شما هستم. باقی امور بر همون روال همیشگی خواهد بود. از جمله شماره تلفن ما 00420221122454. شماره استدیوی ساعت ششم از همین لحظه آماده دریافت تماس‌های شماست. فیسبوک رادیو فردا و ایمیل 6@radiofarda.com هم همچنان دو راه ارتباطی برای کسانی خواهند بود که نمی‌خوان صداشون پخش بشه اما به دنبال این هستن که نظراتشون اینجا منعکس بشه. کوبانی در آتش و خون. گروه خلافت اسلامی یا داعش سابق که گروه تندرو اسلامگراست، تا این لحظه که شما صدای من رو میشنوید حدود 40% از شهر مرزی کوبانی رو در جنوب سوریه اشغال کرده. شاید تا پایان این برنامه وضعیت به کلی تغییر کرده باشه، چه بسا تا اون موقع کوبانی به کلی سقوط کنه و شاید هم برعکس شبه نظامیان کرد موفق بشن گروه داعش رو به عقب برونن. تا اینجا شواهد 72 ساعت اخیر نشون میدن که در جنگ کوبانی اوضاع به نفع کردها نیست و داعش به رغم حملات هوایی نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا کماکان به پیشروی ادامه میده. کماکان از مداخله نظامی ترکیه خبری نیست. مداخله ائتلاف نظامی آمریکا، متحدان اروپایی آمریکا و گروهی از کشورهای عربی هم گویا در این مرحله به حملات هوایی محدود خواهد بود. آیا جهان یه بار دیگه در آستانه مشاهده یک نسل کشی دیگه است؟ آیا اونطور که یکی از فرستاده های سازمان ملل ساعتی پیش گفت، احتمالاً کشتاری وسیع در حد اونچه در سربنیتسا در بوسنی در تابستان سال 95 میلادی رخ داد در کوبانی تکرار خواهد شد؟ چرا همونطور که در جریان کشتار سربنیتسا قدرت های جهان دست روی دست گذاشته بودند، این بار هم خبری از مداخله قدرتمند نظامی نیست؟ اصلا برای حل این مشکل چه کار باید کرد؟ آیا ترکیه باید به تنهایی به جنگ داعش بره؟ آیا آمریکا وظیفه داره که برای جلوگیری از کشتار به کوبانی سرباز بفرسته؟ این میون دولت ایران چه موضعی باید اتخاذ کنه؟ آیا ایران هم باید به ائتلاف ضد داعش بپیونده؟ اگر برای هر کدوم از این سوالات پاسخی دارید، این برنامه جای شماست. به ما زنگ بزنید و بیایید روی خط و نظر خودتون رو درباره بحران کوبانی و مبارزه دنباله‌دار گروه بزرگ از کشورهای جهان با گروه خلافت اسلامی در سوریه و عراق بیان کنید. 00420221122454. تکرار میکنم 00420221122454 شماره تلفنی که شما نیاز دارید برای اینکه بتونید با ما تماس بگیرید. در کنار شما همن سیدی، کارشناس مسائل کردستان، نیز همراه ما در برنامه خواهد بود تا تحلیل کارشناسی ایشون رو هم از آنچه در حال رخ دادن هست بشنویم. آقای سیدی، به شما سلام میکنم. قبل از پرداختن به مسئله گروه خلافت اسلامی یا داعش، خواهش میکنم کمی درباره شهر کوبانی برای ما بگید که احتمالاً برای گروهی از شنوندگان ما اساساً تا پیش از بحران اخیر نامی آشنا نبود. این شهر که رسانه‌های رسمی سوریه بهش میگن عین العرب دقیقاً کجاست و چرا اصولاً اشغال و تصرف این شهر تا این حد برای گروه خلافت اسلامی اهمیت پیدا کرده؟
منم سلام عرض میکنم خدمت شما آقای کیوان حسینی عزیز و همچنین شنوندگان و مخاطبان رادیو فردا. قبل اینکه به شهر کوبانی بپردازم، باید عرض کنم که تا یکی دو سال گذشته اصلا کردستان سوریه برای بسیاری از مردم جهان واژه مفهومی نبود، ناشناخته بود، بسیاری نمیدونستن که اصلا در سوریه هم کردها زندگی میکنند. به خاطر شرایط بسیار اسفناکی که کردها در دوران حکومت بعثی داشتند، از حقوق بسیار بدیهی و ابتدایی خودشون محروم بودند، حتی شماری از اونها از حق داشتن شناسنامه سوری هم محروم بودند. این هم یک نگاه کلی که تا قبل از تحولات یک دو سال اخیر موقعیت کردها در سوریه در چه شرایطی بود. هرچند اونها همیشه هم مبارزه رو داشتند و سعی میکردند که شرایط رو تغییر بدن به روش‌های مختلف، اما خب شرایط سرکوب بسیار شدید بود و فرصتی برای سر برآوردن اینها فراهم نمی‌شد. شهر کوبانی یکی از سه استانی قرار داره، یا به قول خودشون کانتون هایی که کردهای سوریه در یکی دو سال اخیر با به صورت مدیریت دموکراتیک خودشون اداره می کنند، در نقطه مرزی بین ترکیه و سوریه قرار داره. اکنون از سه جهت یا حتی شاید به تعبیری از چهار جهت در محاصره است، از طرف شرق، غرب و جنوب تحت فشار در تحت محاصره نیروهای داعش است و مرز شمالیش هم که به ترکیه وصل میشه مسدوده و نیروهای ترکیه اونجا رو دارن کنترل میکنند. اکثر ساکنین غیر نظامی شهر تخلیه شدن در روزها و هفته های گذشته، اما هنوز هم غیر نظامی هایی مخصوصا طیفی از سالمندان در این شهر هستند. مدافعین این شهر همون یگان های مدافع خلق و یگان های حفاظت خلق هستند که جنگی رو دارند ادامه میدن که خیلی ها از چند روز پیش پایانش رو انتظار میکردن. مثلا آقای اردوغان چند روز پیش اعلام کرده بود که با قاطعیت کوبانی سقوط میکنه. و اینی که شما اشاره کردید در صحبتاتون که در 72 ساعت گذشته شرایط به نفع کردها نبوده، شاید تا اندازه‌ای درست باشه، اما به صورت فراز و نشیب بوده. به عنوان مثال در 24 ساعت گذشته در این مقطع نیروهای داعش مجبور به عقب نشینی شدند، ولی در حال حاضر حدود همونجوری که شما گفتید حدود 40% شهر رو در دست دارند، اما نبرد خیابانی ادامه داره و احتمال داده میشه که کردها به آسانی نبرد خیابانی رو به نیروهای داعش واگذار نکنند.
ممنونم از شما آقای سیدی. میریم سراغ اولین شنونده‌ای که با ما تماس گرفته تا نظرش رو درباره کوبانی بگه. زرتشت از ایران بر روی خط هست. آقای زرتشت به شما سلام میکنم. شما چه فکر میکنید؟ فکر میکنید مسئله کوبانی چطور باید حل بشه؟
درود میگم به شما کیوان عزیز، به مهمون عزیزتون و به مردم ایران. عرض کنم که این بحث کوبانی، چون کرد هستن، از طرفی ترکیه و ایران دوست ندارن که کردها پیروز بشن به خاطر مشکلات عدیده‌ای که با کردها دارن. ولی من فکر میکنم که اگر کردهای عراق، کردهای سوریه و کردهای ایران، همینایی که حالا با نظام مخالف هستن یا نیستن، اینا اگر یک نوع همبستگی داشتن، همین هایی که به صورت نظامی سازماندهی شدن و میتونستن خودشونو با اونجا برسونن، احتمالاً وضعیت تغییر میکرد. از جانبی هم تو این چند روز در ایران همونطور که خبر دارید بسیاری رفتن در تهران، عرض کنم که تظاهراتی برای حمایت از کوبانی داشتن که با اونا برخورد شده، چند نفر از دوستان رو گرفتن. در شهرهای کردستان هم همینجوری این تظاهرات برپا بوده که برخورد شده. ایران فکر میکنم که دوست نداره، به ترکیه هم فکر میکنم که اخطار داده که وارد این قضیه نشه و نذاره که، عرض کنم که کردهای ترکیه وارد بشن و به کردهای کوبانی کمک بکنن. از جهتی هم آمریکا نشسته دست رو دست گذاشته، اونا برای خودشون استراتژی بلند مدت تعریف کردن و همین باعث میشه که این فاجعه در کوبانی به وجود بیاد. البته جامعه جهانی باید در انتظار، عرض کنم که، حرکت ترکیه و آمریکا نباشه و کار خودشون انجام بده.
ممنون از شما آقای زرتشت. همین نظرات رو با آقای سیدی در میون بذاریم. آقای سیدی، از آمریکا و استراتژی آمریکا و ائتلافی که آمریکا رهبری میکنه در منطقه شروع بکنیم. میتونید تحلیل بکنید که این استراتژی دقیقاً چه هست و آمریکا به دنبال چه هست در مبارزه با گروه خلافت اسلامی یا داعش؟
با استناد به اظهارات خود مقامات آمریکایی باید عرض کنم که اونا در واقع استراتژی نداشتند، یا استراتژیشون مرتب در حال تغییر بوده. در همین مدت کوتاه چندین موضع متفاوت ما از مقامات آمریکا داشتیم. اگه خاطرتون باشه در اوایل مطرح شدن حمله داعش به موسل، آقای اوباما داعش رو اصلا جدی نگرفت و بعد خودش اذعان کرد که اشتباه کردند. ایشون همچنین در آقای جان کری اعلام کردن که با تأخیر به حمله هوایی به نیروهای داعش پیوستند و در بررسی توان نظامی اونها خود سازمان‌های امنیتی و اطلاعاتی آمریکا هم اعلام کردند که اطلاعاتشون در مورد توان نظامی تعداد نیروهای انسانی داعش اشتباه بوده. با توجه به اینا میشه نتیجه بگیریم که آمریکا در این زمینه تا کنون حداقل نتونسته استراتژی مشخصی داشته باشه، هرچند دیروز آقای جان کری اعلام کردن که تغییری بنیادی در استراتژی آمریکا در جنگ با داعش صورت میگیره بدون اینکه وارد جزئیات بشن. اما اجازه بدید به این نکته اشاره کنم، صحبتی از آقای زرتوش بود که میگفتن کوردها بهتر خودشون به هم کمک کنند. این نزدیکی بین جریانات مختلف کردها در کردستان ایران و عراق و ترکیه و سوریه تا اندازه‌ای در حال شکل‌گیریه. به عنوان مثال زمانی که اربیل مورد تهدید واقع شد، کردهای ایران احزاب کمال و دموکرات اعلان آمادگی کردند که حاضرن به حکومت اقلیم کردستان عراق کمک کنند. یا در جریان شهر محاصره‌ای که در شنگال ایجاد شده بود و جان ده ها هزار نفر در خطر بود، همین کردهای سوری اتفاقا رفتن اونجا و محاصره رو شکوندن و مردم شنگال رو به کردستان سوریه وارد کردن و از اونجا مجددا وارد یک نقطه امن در کردستان عراق کردند. اما در مورد کوبانی مسئله فرق میکنه، به این معنی که از لحاظ تکنیکی شدنی نیست همچو کاری، چون کوبانی در محاصره است. یک پیوستگی جغرافیایی در حال حاضر بین کردهای عراق و کردهای سوریه نیست، حداقل در نقطه در مورد کانتون کوبانی عرض میکنم. و کردها در حال حاضر در چند جبهه دیگه در داخل عراق، از جمله در سعدیه، در جلولا، در اطراف موسل، همچنین در زمار، در اطراف شنگال، کماکان با نیروهای داعش درگیرند. اما غیر از خاک ترکیه هیچ مسیر زمینی برای رساندن نیروی انسانی یا امکانات لوجستیکی یا تجهیزات نظامی به کردهای سوریه در کوبانی وجود نداره در حال حاضر.
ممنونم از شما. یکی از کاربران ما در فیسبوک هم اتفاقا نوشته که کردها خواهان مداخله ترکیه نیستن، تنها کاری که باید ترکیه بکنه اینه که مرز ترکیه رو در کوبانی به روی نیروهای پیکاکا باز کنه تا اونها به کمک مدافعان کوبانی برن. ترکیه خودش یکی از مسئولین مستقیم این نسل کشی است. این نظر که ترکیه سرزنش میشه برای اتفاقاتی در کوبانی داره میفته در شبکه‌های اجتماعی زیاد شنیده میشه. رضا از کردستان با ما تماس گرفته. آقای رضا به شما درود میفرستم. شما از کردستان دارید زنگ میزنید، در کردستان وضعیت چطور است؟ مردم چه فکر میکنند و کردهای ایران چه نظری دارن در ارتباط با بحران کوبانی؟
بله، منم درود میفرستم به شما و شنوندگان رادیو فردا. ببینید به نظر من الان در کردستان این موضوعی که پیش اومده، امریکا داره میگه که ما در استراتژی که بلند مدت خودمون نمیتونیم مردم کوبانی یا خود کوبانی رو در نظر بگیریم، در حالی که ببینید استراتژی که بلند مدت اینها الان به ائتلافی که به علیه داعش تشکیل شده داره میگه که آقا ما بر ضد داعش عمل خواهیم کرد، بر ضد داعش عمل خواهیم کرد. اما داریم میبینیم که اینها الان 20 تا 30 هزار نفر از نیروهای تروریست داعش در اطراف شهر کوبانی یک پرانتز درست کردن و اینها هیچ عملی در علیه این نیرو انجام نمیدن، چرا که دولت ترکیه رو میخوان وادار بکنن به اینکه بخواد عکس العمل نشون بده و دولت ترکیه عکس العمل نشون نمیده که این دولت های ائتلاف عکس العمل نشون بده. کردستان سوریه جوری هست که مردم دیگه کردستان از غرب و جنوب دسترسی ندارن به کردستان سوریه و مردمی که در ترکیه هستن به واسطه اینکه مرزها در دست ترکیه هست نمیتونن برای رسیدن به اونجا تلاش بکنن. دولت ترکیه میگه من میام و دفاع میکنم به شرط اینکه کردها بخوان بر علیه بشار اسد اقدام بکنن. کردها الان 2 سال خورده یه نزدیک 3 ساله در سوریه بر علیه بشار اسد اقدام نکردن و همکاری با بشار اسد هم نکردن، یعنی در این وسط بی‌طرف بودن. اینکه بیان طرف یک نفر رو بخوام بگیرن اینجا باعث میشه فردا روزی زیر چتر سیاست‌های دولت ترکیه بخوام قرار بگیرن و یعنی دولت ترکیه چی بگه اینا عمل رو کنه. و من تعجب میکنم اینجا از کردستان عراق، یعنی از مسئولان کردستان عراق، آقای مسعود بارزانی یا دیگر اعضای اون کردستان، که اینها چرا سکوت کردن در برابر این عملی که ترکیه داره انجام میده و به واسطه خوب میدونی که نفت را از جا سازه میکنن، اما این نفت نباید باعث بشه که مردم کردستان در خطر قرار بگیرن، چرا که هر دو روزی بالاخره به اینها
محتاط خواهند شد و احتیاط پیدا خواهند کرد. الان در کردستان ایران هم رژیم جمهوری اسلامی در برابر مردم که در خیابون اومدن کاری انجام نمی، یعنی دخوردی نمی کنه، چرا که می دونه ممکنه به فروپاشی نظام خودش شاید احتمالا منجر بشه.
آقای رضا خیلی ممنون از نظرات شما. چند جنبه آقای رضا از کردستان نظرات خودشون رو در ارتباط با بحران کوبانی بیان کردند که بعد نیست یکیش رو همینجا با آقای سیدی در میون بذاریم قبل از اینکه بریم سراغ باقی تماس. آقای سیدی خیلی کوتاه، مسئله ارتباط کردهای سوریه با جنگی که در واقع در داخل سوریه شکل گرفته و مسئله مخالفت یا عدم مخالفت با بشار اسد تا چه اندازه در این بحران تاثیرگذار هست و در تصمیم گیری ترکیه نقش داشته این موضع گیری کردهای سوریه؟
بله، همینطور که در اوقات صحبت رو عرض کردم خدمتتون، سابقه مبارزات کردها علیه دولت بشار اسد، اصلا کل علیه دولت حافظ اسد هم حتی از 20-30 سال قبل بسیار طولانیه. اما موقعی که جریان تحولات مربوط به بهار عرب و بعد نهایت خشونت‌های سوریه شکل گرفت، ارتش آزاد یا نیروهای اپوزیسیون سوریه حاضر نبودند هیچ نوع اذعانی به حقوق کردها در آینده سوریه بعد از بشار اسد داشته باشند. اونا حتی حاضر نبودند کلمه عربی رو از اسم رسمی سوریه بردارند که هنوز هم اسم جمهوری عربی سوریه است، و هیچ ضمانتی در حد حتی یک خودگردانی کوچک هم نمیتونستن به کردها بدن. به همین دلیل کردها نتونستند با اونا وارد ائتلاف بشند. و یک خطر دیگه هم احساس کردن خیلی بیشتر از زودتر از جامعه جهانی، همون زمان که جبهه النصره و چند جریان بنیادگرا در کردستان پیدا شده بود، در مجاورت کردستان پیدا شده بود، اونا این نگرانی رو داشتن که در آینده با حکومتی حتی بدتر از بشار اسد، با یک حکومت بنیادگرای اسلامی مواجه بشند. در واقع در دو سه سال گذشته کردها در سوریه نه از بشار اسد حمایت کردند، نه به ائتلاف ارتش آزاد پیوستند به خاطر اینکه هیچ تضمینی برای حقوقشون نبود، و جزو اولین گروه‌هایی هم بودند که در برابر نیروهای بنیادگرای اسلامی که اتفاقا از طرف ترکیه حمایت می‌شدند من جمله جبهه النصره ایستادند. در مورد شرطی که ترکیه قائل شده برای همکاری به کردها، این به نظر من اصلا اخلاقا هم درست نیست. من این مثالو میتونم براتون بزنم که فرض کنید که یک خونه ای آتیش گرفته و تنها راه کمک به این خونه یک دریه که در خونه مجاورت هست، همسایه اجازه نمیده، اینو مشروط کرده به این که شما باید قول بدید خونه های اطراف هم مثلا تعمیر کنید و تعمیرش هم به من بسپارید، در صورتی که مسئله ضروری اینجاست که الان یک خونه آتیش گرفته و برای رسوندن کمک به یک خونه ای که آتیش گرفته نمیشه شرط ها و پیش شرط هایی رو قائل شد. اما انگار ترکیه استراتژی کلانش رو نمیخواد تغییر بده، فقط و فقط یک هدف داره، سقوط بشار اسد به هر طریقی و با استفاده از هر ابزاری.
بله. 00420221122454 شماره استدیوی برنامه ساعت ششم هست، میتونید تماس بگیرید تا شبیه به یکی از شنوندگان ما به اسم دانیل که از فرانسه زنگ زده همین حالا بیایید روی خط و نظر خودتون رو بگید. آی دانیل یا دانیال به شما سلام میکنم، نظر شما درباره بحران کوبانی چه هست و فکر میکنید چطور جامعه بین الملل میتونه به مردم کوبانی در این لحظه کمک کنه؟
با سلام خدمت شما و شنوندگان محترمتون. ترکیه داره بزرگترین اشتباه و نسل کشی رو بعد از ارامنه انجام میده. ترکیه اشتباه داره میکنه، نمیدونه اگر این گروه افراطی داعش بیاد همسایش بشه خطرش خیلی بیشتر از دولت بشار اسد براش. چطور ترکیه مرزای خودش رو باز کرد؟ این کسایی که میخواستن، تروریست هایی که میخواستن برن بپیوندن به گروه داعش رفتن، مهمات اصلی از طریق ترکیه بردن. ترکیه صداش در نیومد. چرا؟ چون داعش بهش نفت میداد، توی این مدت نفت مجانی میداد و جامعه بین الملل یه مقدار هوشیار شد و بهش اخطار کرد. توجه میفرمایید؟
خب شما آقای دانیال الان فکر میکنید ترکیه باید وارد در واقع مداخله نظامی بکنه؟ فکر میکنید با سرباز بفرسته اونور مرز
به کوبانی؟ 100%. اگر نفرسته با دکترین اشتباه رو کرده، چون همین گروه داعش، همین افراطی های مسلمان فردا میان همسایش میشن و هر صورت وارد خاک ترکیه میشن، وارد شهرهای ترکیه خواهند شد اونجا هم شروع به آدم کشی و ترور خواهند کرد. اینو نشون دادن تا حالا، و نمیدونم دولت ترکیه واقعا سیاست مداری نداره، کارشناسی نداره، آینده نگری نمی کنه و یک سوال دیگه برای بنده مونده که چرا آمریکا و گروه ائتلاف در این مسئله شرکت نمی کنن؟ به هر صورت این الان دارن یک سری کرد بیگناه رو بدون اسلحه و با اسلحه معمولی دارن میکشن، زن و بچه های مردم رو دارن میکشن، و این دولتی که ادعای بشردوستی و حمایت از چیز میکنن چرا دخالتی نمی کنن؟
بسیار ممنونم از شما آقای دانیال، متشکرم. این سوالات شما رو حتما با آقای سعیدی در میون خواهیم گذاشت، البته ایشون به بخشی از این سوالات این لحظه جواب دادن. سیامک از هلند بر روی خط همراه ما هست. آقای سیامک سلام بر شما، شما چه فکر میکنید در مورد بحران کوبانی و راه حل از نظر شما چه است؟
با عرض احترام به شما آقای سعیدی و تمام فارسی زبان‌ها به سراسر دنیا، از به حضورتون متاسفانه تمام دنیا نشستن نگاه میکنن گویی که دارن فیلم سینمایی نگاه میکنن. ببینید ترکیه لب مرز وایساده، کاملا داره نگاه میکنه چه اتفاقی داره میفته، ولی هیچ اقدامی نمیکنه. علتش هم البته دو تا منفعتی که برای ترکیه داره داعش، یکی این که خب مخالف بشار اسد هستش، و دیگه این که خب از کردهایی که اعلام استقلال میخوان بکنن در مقابل یک برای یک حکومت مستقل، یک کشور مستقل، میتونه در مقابل اونها قرار بگیره. این دو منفعت داره. آمریکا هم اصلا اراده این که داعش را از بین ببره نداره. ببینید آمریکا یک ارتش 1 میلیونی داره، خیلی راحت میتونه 500,000 نفر را، نه 200,000 نفر، نه 100,000 نفر از این ارتش را خیلی راحت برداره از اون سر دنیا. امکاناتش را داره، قدرت مالیش را داره، بذاره این سر دنیا و داعش را ظرف مدت کوتاه از صفحه روزگار محوش کنه. ولی این کار نمی کنه، فقط میخواد کنترل بکنه داعش را. چرا؟ اگر این حملات هوایی را آمریکا انجام نمیداد، الان داعش مطمئناً تا عربستان هم پیش رفته بود. نمیخواد که یک مرتبه این داعش به یک قول غیر قابل کنترل شده ای تبدیل بشه، میخواد کنترلش بکنه و در اختیار خودش باشه. متاسفانه من باید بگم بعضی وقت احساسی میکنم راجع به بعضی مسائل. این چیزهایی که الان داریم در این منطقه میبینیم و دنیا نشسته مثل یک فیلم سینمایی نگاه میکنه، جرقه هایی هست متاسفانه. امیدوارم که اشتباه بکنم، این فقط یک در حد یک احساس باشه، ولی این اتفاقاتی که داره میفته آقای حسینی عزیز، این آتش بزرگ، یک آتش نوید، یک آتش بزرگی داره میده در آینده که وسیع‌تر از این حرفا هست. این برنامه سر درازی داره.
بله، به هر حال حالا شما فکر می‌کنید که
من اینو میگه.
بله، شما فکر می‌کنید یعنی آمریکا باید سرباز بفرسته به سوریه الان؟ یعنی انتظار شما الان این هست؟
ببینید الان مسئله منافع و اینا نباید باشه. اگه واقعا نمی‌دونم حقوق بشر و انسانیت برای اینها مهم هستش، الان مسئله انسانیته. تمام دنیا دارن میبینن چه اتفاقی دارن، میدونن چه اتفاقی دارن، دارن میبینن با چشمان خودشون. بله. چیزی نیست که کسی بخواد دروغ بگه یا احساسش بکنه، دارن میبینن. این مشخصه که باید چی کار بکنن. آمریکا خیلی راحت میتونه 200,000 تا 100,000 سربازش بذارد این طرف و خیلی در زمان کوتاه مدتی داعش از صحنه روزگار نمیخواد، ارادهش نداره فعلا.
مرسی از شما آقای سیدی. خیلی سریع همینطوری که دیدید تعدادی از شنوندگان ما گفتن، در شبکه‌های اجتماعی همونطوری گفتم این نظر مدام داره تکرار میشه، این انتظار وجود داره که مثلا ترکیه مداخله نظامی مستقیم بکنه، آمریکا سرباز بفرسته، و همونطوری که یکی از شنوندگان گفتن از ابعاد انسانی ماجرا اهمیتش در حال حاضر بیشتر شده تا در واقع دیپلماسی، استراتژی و منافع این کشورها. شما فکر می‌کنید تا چه اندازه قدرت‌های جهان و دولت ترکیه میتونن مقاومت کنن در مورد این فشار افکار عمومی که از اینها میخواد که نیرو بفرستن و جلوی درگیری‌ها در کوبانی رو بگیرن؟
آقای حسینی عزیز، این نکته خیلی برای من جالبه که این درخواست رو هیچ وقت کردها مطرح نکردند. هیچ مقام کردی تا حالا درخواست نکرده که احیانا ترکیه یا آمریکا نیروی نظامی یا نیروی سربازی بفرسته. درخواست اونها اینه که اولا اجازه دارن بقیه کردها به کمکشون برن، دوما امکاناتی در اختیارشون بدن. اونها ثابت کردن که خودشون به تنهایی بدون نیاز نیروی سربازهای آمریکایی یا سربازهای ترکیه، واقعا ثابت کردن اگر کمترین پشتیبانی داشته باشن اجازه بدن که نیرو نیروهای کرد ترکیه، نیروهای کرد عراق کمکشون کنند، بتونن از پس داعش بر بیان. هر کدوم از این دو موردی که اشاره شده که احیانا ترکیه یا آمریکا وارد میدان بشه، وارد زمین بشند، این هر کدومشون عواقبی خواهد داشت هم برای ترکیه و آمریکا و هم برای کردها. در واقع مسئله رو بغرنجتر و پیچیده‌تر میکنه. خواسته کردها بسیار شفافه، ولی نمیدونم چرا در رسانه‌ها چنین مطرح میشه که گویا آنها درخواست کمک نظامی یا دخالت نظامی کردند. نکته ای رو که آقای دانیل اشاره کردن که ترکیه داره یک اشتباه بسیار بزرگی رو انجام میده، من اینو میخوام بگم که من کلمه ریسک رو به کار میبرم. یک ریسک خطرناک رو ترکیه داره انجام میده که احتمال 20% هست موفق بشه، بتونه حتی حوزه جغرافیایی و حوزه نفوذ خودش رو در سوریه، در عراق توسعه بده. و یک احتمال خطرناکش هم این هست که اصلا ترکیه با مشکلات شدید داخلی مواجه بشه. در مورد امریکا هم صحبت آقای سیامک بود. آمریکا به هر حال برای آمریکا، برای اوباما، تیم جدید نخست رئیس جمهوری آمریکا شدنی نیست که نیروی نظامی بفرستن، به این معنا که اونا با شعار خروج بازگرداندن نیروهای نظامی به آمریکا به قدرت رسیدن در انتخابات سال 2008 و 2012 و اینم عملی کردند. اما آنچه که آنها میتونن به صورت منطقی انجام بدن هماهنگی، کمک لوجستیکی، کمک تسلیحاتی به کردهاست و اونا میتونن واقعا از پس این جنگ بر بیان، میتونن واقعا شر داعش رو در منطقه بکنن، هم در عراق هم در سوریه، به شرط اینکه اندک حمایتایی در اونها بشه، نه اینکه با اقداماتی خیلی شک برانگیز مثل کاری که ترکیه میکنه در جهت منافع دشمنشون که داعش باشه اقدام بکنند.
ممنونم آقای سیدی. میریم سراغ شنونده بعدی. آقای لاریجانی از آمل تماس گرفتند. آقای لاریجانی، در مورد ابعاد مختلف بحران کوبانی صحبت کردیم، فکر میکنید دولت ایران چه موضعی باید اتخاذ بکنه در این بحران؟ شما که از ایران تماس میگیرید، آیا موضعی که دولت ایران تا این لحظه اتخاذ کرده از نظر شما کارآمد بوده یا خیر؟
به نام خدا، خدایی که جان آفرید زمین و زمان و مصاری، من فکر میکنم زیباترین کاری که در حال حاضر کشوری انجام داد ترکیه است. ترکیه با دخالت نکردن در کار کوبانی، سوریه یا عراق، اراده این مردم احترام گذاشته. ببین، آمریکا اومد لشکرکشی کرده، کشور دیگه اومد لشکرکشی کرده، این اراده این مردم آسیا چی میشه؟ چرا باید مردم آسیا مثل عراق، مثل سوریه، مثل افغانستان آنچنان بی اراده باشن که کشورهای دیگه باید جان دخالت کنن؟ آیا ما نفت نداریم؟ آیا ما نیروی جوان نداریم؟
آقای لاریجانی، حالا بمونیم اگر درباره کوبانی صحبت بکنیم، چون در کوبانی نداریم. که نفت نیست آقای لاریجانی، مشخصا در مورد کوبانی فکر میکنید؟ بله، فکر میکنید در کوبانی باید که سرباز پیاده کنید؟ بفرمایید.
نه، کوبانی ببینید، مردم خودشون باید از خودشون دفاع کنن، نباید منتظر معجزه باشن، نباید منتظر عراق و ایران و افغانستان و آمریکا و انگلستان باشن. تا که ببین چرا سر آمریکایی‌ها بریده میشه، سر آسیایی‌ها بریده نمیشه. ببین، اصلا این صحبت خواب نیست، اینجا صحبت کوبانی نیست، اینجا صحبت این نیست که یک کشور دو کشور توسط کوبانی اشغال بشه. اینجا صحبت از ریشه است. ریشه چیه؟ اینه که اراده ما آسیایی ها نابود بشه. یک، دوم، دین ما که اصلش دینه، صحبت مذهبه، صحبت خداست، اینو بالکل داعش اومده با این حرکت ناشایستش کل دین ما رو زیر سوال برده.
بسیار سپاسگزارم آقای لاریجانی. اینطوری که پیداست از صحبت‌های شما طرفدار این هستید که در واقع مردم منطقه خودشون سرنوشت خودشون رو دست بگیرن و خودشون مسائل خودشون رو حل بکنن. حالا درباره کوبانی مشخصا این سوال وجود داره که آیا کوبانی‌ها میتونن و توان نظامی کافی رو دارند که در برابر گروه خلافت اسلامی از خودشون دفاع بکنن یا نه. آقای مختار از نروژ بر روی خط است. آقای مختار، شما چه فکر میکنید در مورد حرفای آقای لاریجانی که از آمل تماس گرفته بودند و آیا فکر میکنید که مردم کوبانی باید در این مقطع تنها گذاشته بشن تا خودشون سرنوشت خودشون رو به دست بگیرن و در برابر داعش مقاومت بکنند، یا نیاز به کمک های دیگران دارن؟
بله، با عرض سلام خدمتتون، اول عرض کنم که مردم کوبانی به تنهایی نمیتونن در مقابل داعش مقابله بیستن، چون داعش نشون داده که پشت سر داعش یک کسایی وایستادن که برنامه‌ریزی‌های دقیقی انجام شده. ورود داعش به عراق، تصرف موصل، عراقی که نزدیک به 600 هزار نفر نیروی مسلح داره و 100 هزار نفر نیروی میلیشیایی پشت سر داعش، برنامه‌ای هست. خدا به تنهایی نمیتونن. من می‌خواستم از جناب آقای دکتر هیمه سیدی سوال کنم، با توجه به اینکه نیروهای آمریکایی با استفاده از هواپیماهای شناسایی همچون آواکس قادرند تمام حرکات نیروهای زمینی رو، حتی نیروهای پیاده و مکان دقیق توپخانه و خمپاره‌انداز رو هم شناسایی کنند و با استفاده از هواپیماهای پشتیبانی نزدیک زمینی مثل آده به راحتی در هر شرایطی حتی در شب هم قادرن تمام اونها رو منهدم کنن و هیچ نیازی هم به ورود نیروی زمینی نیست، چرا اقدام قاطعی انجام نمیدن؟ من بیشتر میبینم که در اکثر برنامه از این صحبت میشه که نیروی زمینی چرا دخالت نمیکنه، اما داعش برای نابودی داعش در حداقل برای جلوگیری از پیشروی داعش به طرف کوبانی هیچ نیازی به نیروی زمینی نیست، با هواپیماهای شناسایی و حمله هواپیماهای عاده به راحتی میشه جلوی داعش رو گرفت. میخواستم سوال کنم که چرا واقعا آمریکا وارد عمل نمیشه؟
بله، همین سوال شما رو با آقای سعیدی در میون میذاریم. ضمن کلات اضافه بکنم که مقامات آمریکا اعلام کردن که در چند روز اخیر حملات هوایی به چپ نظامیان گروه خلافت اسلامی انجام شده در جنوب سوریه. آقای سعیدی، درباره سوال آقای مختار پاسختون رو بفرمایید. ایشون اعتقاد داره که تنها حملات هوایی اگر که خیلی دقیق و منسجم و مداوم انجام بشه کافی هست.
بسیار خوب، فقط اجازه بدید در 30 ثانیه نکته در مورد صحبت‌های آقای لاریجانی عرض کنم. ایشون میگفتن که ترکیه بهتره دخالت نکنه. اتفاقا منم با این سیاست موافقم، به شرطی که به هیچ کدوم کمک نکنه. همه شواهد نشون میده که ترکیه در یکی دو سال گذشته به یک طرف کمک کرده و الان اعلام بی‌طرفی کردن به نوعی خودش طرفداری کردن از یه طرف. در مورد صحبت‌های آقای مختار، خب بله، آمریکایی‌ها خودشون اذعان کردند که دیر اقدام کردند و حالا هم اقدامشون رو شروع کردند. اما در مورد اینکه به این آسونی بشه نیروهای داعش رو شناسایی کرد، واقعا به این آسونی هم نیست. حتی با هواپیماهای بدون سرنشین هم پیدا کردن اونا، چون همیشه در حرکتند، در سطح وسیعی پراکنده هستند، از امکانات جدید استتار استفاده می‌کنند و به هر حال تاکتیک‌های آمریکایی رو یاد گرفتن، سرکوبشون آسون نیست، اما به هر حال شروع شده. من فکر می‌کنم که نیروهای حملات هوایی تا الان هم مؤثر بوده، هرچند نتونسته ورق رو کاملا برگردونه و شرایط رو کاملا متحول کنه، اما شاید اگر این حملات هوایی نبود شرایط از الان هم سخت‌تر و دشوارتر می‌شد.
شماره تلفن برنامه ساعت ششم رو یه بار دیگه تکرار می‌کنم: 00420221122454. شماره ای هست که میتونید با ما تماس بگیرید و در این بحث شرکت بکنید. آقای بابک از آمریکا برای خط همراه ما است. آقای بابک، درود بر شما. شما چه فکر میکنید در مورد بحران کوبانی و فکر میکنید راه حل چه هست؟
با سلام خدمت شما، من دو تا مورد در این موضوع رو از دو نظر نگاه میکنم. یکی این که یه اراده بالقوه هست تو کشور ترکیه، ایران و حتی عراق که یک جوری این کردها رو بشکنن، یعنی در واقع احساس خطر میکنن در مقابل امنیتشون و کردها نشون دادن که آدمای لایقی هستن، یه نسل لایقی هستن که اگر بتونن مستقل بشن میتونن بهترین جامعه رو از نظر عدالت اجتماعی درست بکنن. همون که شمال عراق در مدتی که جنگ نبود یکی از بهترین مناطق اقتصادی بود و یکی از بهترین اکونومی ها رو داشت. و اینو این هم ترکیه رو میترسونه، هم ایرانو و هم اصطلاح به نوعی سوریه رو. اینا علاقه ندارن که این کشور ایجاد بشه به هر دلیلی، و خاطر همین یه جوری با اینجا با داعش احساس هم‌موضعی میکنن. همین حس توی کشورهای آمریکا و کشورهایی که به اصطلاح هست، چون به نوعی اصلا با این نسل مشکل دارن. حالا دلایلش اگه بخوام بگم، مسئله جامعه شناسی هست، حضور در واقع به نظر من غیر درسته یه سری از کردهای پناهنده تو کشورهای اروپایی هست که کارهایی کردن که به نظر جامعه جهانی نسبت به اون زیاد مثبت نیست، و به نظر من این یه جورایی دوست دارن که کردهای مقدار از اتحاد خارج بشن. و
حالا شما آقای بابک، حالا شما فکر میکنید که در مسئله کوبانی هم در واقع محور اصلی مسئله استقلال کردهاست در یکی از این سه کشور؟
دقیقاً، اینا در واقع میخوام بگن که شما هیچ چیزی نمی‌بینید به صورت
عملی به نشون شما اگر ما نباشیم نمیتونید سرپا باشین. یه سری امتیازات به اصطلاح استراتژیک ازشون بگیرن، مثلا از رهبران کردها و شاید بهشون کمک بکنن.
شما خودتون کردید آقای بابا؟
من نه کرد، من ترک هستم.
ولی اعتقاد دارید که کردها به دنبال استقلالن در تمام این کشورها؟
در تمامی کشورها میخوان. در واقع سیاست طولانی مدتش اینه که یک کشور متحد، یعنی یک منطقه مستقل درست بکنن در ایران و کردستان و عراق و به سر سوریه و یک کشور مستقل در نهایت. و کارشون هم درست هست به نظر من، هیچ اشکالی نداره، چون هیچ جای دنیا اینه جایی ندارن، هر جا رفتن اینو سرکوب شدن.
ممنونم از شما. ممنون از شما. مسئله استقلال کردستان رو با همین سیدی در میون میذاریم. آقای سیدی، تا چه اندازه مسئله مستقل شدن ملت کرد که یک مسئله بسیار قدیمی هم هست در این منطقه و واقعا قدمتی نزدیک به 100 سال داره، این تا چه اندازه فکر میکنید که در کل بازی سیاسی منطقه تاثیرگذار بوده و باعث شده که در موضع گیری ها به یک فاکتور تاثیرگذار تبدیل بشه؟
بله، خب یه واقعیتیه که همه کشورهای ترکیه، عراق و سوریه همیشه نگاه امنیتی به مسئله کرد داشتن، به خاطر همین نگرانی‌هایی که در این صحبت‌های آقای بابک بود. کردها خواستار حل مشکلات ملیشون هستن، کردها خواستار رسیدن به حق تعیین سرنوشتشون هستن، ولی این حق تعیین سرنوشت رو تنها و تنها در یک فرمول استقلال خلاصه نکردند. اونا طیف‌های وسیعی از حل مسئله کرد رو در ترکیه، در ایران، در عراق، در سوریه در نظر دارن و در مورد همه اینها آمادگی مذاکره رو دارن، نشون دادن که مثلا حاضرن در یک قالب دموکراتیک، در یک فدرالی باشن، حاضرن در سیستمی باشن که حتی در حد حقوق شهروندی و اون جاهایی هم که حس کنن که واقعا امکان مسالمت زیست مسالمت آمیز با دولت مرکزی براشون ممکن نیست، با قاطعیت اعلام کردن که استقلالشون رو میخوان. راه حل اونا تک نسخه‌ای نیست، چون این نیست که اونا فقط و فقط برای یک راه حل پای بفشارند، اما همه در این چیز مشترکن که حقوقی رو دارند، خواستار این حقوق هستند، حالا در فرم‌های مختلف، با توجه کشورهای مختلف، با راه حل‌های متفاوت. به نظر من حل مسئله کرد در دراز مدت میتونه به حل مسائل متعدد خاورمیانه کمک کنه و بخشی از سنگینی معضلاتی که الان هست و اضافه شده بر مسائل مذهبی هم، تنشی که بین شیعه و سنی هست، به نظر من میتونه حداقل برای مقطعی این مسئله رو کاهش بده.
یکی از کاربران ما در فیسبوک رادیو فردا هم نظر مشابهی رو منتشر کرده. یاسر نوشته: متاسفانه به کردها در حکومت‌های ایران، ترکیه، سوریه و عراق به چشم خطر نگاه میشه و به خاطر همین اراده‌ای برای کمک به پیروزی کردها در برابر داعش وجود نداره. هرچند که خود داعش خطر بزرگتری، اما از اونجا که دنیا داعش رو خطر میدونه و در مقابل با اون همه هم هدف هستن، در مقابل کردها در صورت پیروزی ضمن کسب محبوبیت بیشتر به تشکیل کشور مستقل کردستان تشویق خواهد شد. کردها تشویق خواهند شد. شماره تلفن 00420221122454 هم شماره استدیوی ساعت ششم هست تا با ما تماس بگیرید و در این بحث شرکت کنید. بروسک از لندن بر روی خط تلفن همراه ما. سای بروسک، به شما سلام میکنم، نظر شما چی هست درباره این بحث؟
سلام علیکم، امیدوارم حال شما خوب باشه و همچنین سلام به بینندگان و شنوندگان و مهمان برنامه شما آقای سیدی. این جنگ کوبانی واقعا خیلی چیزا هوایی رو مشخص کرد. اولا من خودم کرد هستم و میخواستم خیلی خوشحال بگم که خیلی خوشحالم که وابسته به ملتی هستم که تونستم در مقابل آدمای خونخوار و بیوجدان تو این دنیا مثل داعش بتونن بیستن. کردها تو کوبانی حدودا 1-2 هزار تا گریلا الان اونجا هستن که واقعا تونستن در مقابل جنگجویانی که دو تا دولت رو شکست دادن تو عراق، تو سوریه، واقعا در عرض چند ماه یه مدت کوتاه اونا رو شکست دادن. واقعا میخواستم، باعث خوشحالیه و اینو واقعا اینا دارن در مقابل تروریسم به نمایندگی از کل جهان این گریه‌های کرد دارن می‌جنگن.
بله آقای بروس، حالا شما که خودتون گفتید کرد هستید و در بله. اروپا هم ساکن هستید، فکر می‌کنید مشخصاً راه حل کوبانی چه هست در حال حاضر، در همین حالا که داریم صحبت بله. می‌کنیم و اونجا جنگه؟
بله، تا اونجایی که به نظر من میرسه تنها راه این که دولت ترکیه اجازه بده از بخش کانتون جزیره که نزدیک کانتون کوبانی هستش اجازه به کردها بده خودشون یه سری نیرو بفرستن به اونجا، حد این کار رو ترک ها میتونن بکنن، ولی با توجه به این که با کردها دشمنی دارن، با توجه به این که موجودیت هویت کردها رو قبول ندارن، حتی حاضر نیستن اجازه بدن فقط از جاده هاشون، فقط جاده هایی که فقط 2 ساعت راه داره از جزیره تا کوبانی، کردها نیرو بفرستن. کردا اگه اینا اجازه بدن، کردا در عرض من میتونم بگم مدت خیلی کوتاهی میتونن این تروریست ها رو به رقه همون مرکزشون که هستش از اونجا اومدن بفرستنشون دوباره. این راه حل به نظر من اینه که خود کردا این کارو بکنن، چون البته به نظر من اگه ارتش آمریکا حملاتش رو بیشتر شدید کنه، نیروهای جهانی به کردا کمک کنن تا کردا بتونن از این موضعی که هستش خلاص بشن. واقعا این موقعیت کوبانی روی همه کردا تاثیر خیلی ناجور گذاشته، از نظر روحی نگرانیم و خودتون میدونی که کردا در تمام نقاط دنیا تظاهرات کردن و ناراحتی خودشون نشون دادن.
در ترکیه هم صحنه درگیری‌های بسیاری بوده، همین اعتراض‌هایی که کردها کردند و اتفاقا همین امروز وزیر کشور ترکیه اعلام کرد که در 4 روز گذشته در 35 شهر این کشور دست کم 31 نفر فقط در این اعتراض‌ها جون خودشون رو از دست دادند. آقای بابک از نروژ همراه ما هست بر روی خط تلفن. آقای بابک به شما سلام می‌کنم. درباره بحران کوبانی شما چه فکر می‌کنید و فکر می‌کنید که راه حل در حال حاضر چه است؟
سلام بر شما و سلام به مهمان عزیز شما هاوره هیمنیز. من خودم کرد هستم. راستش اگه اجازه بدید یکی 2 دقیقه من میخواستم مزاحمتون بشم. ببینید واقعیتاً قبل از هر چیزی کوبانی بخشی از دیگه تاریخ کردها نیست. کوبانی خود تاریخه. کوبانی یک مدل شده به قول آسی عبدالله که در خود کوبانی هستن، یک مدل شده برای تمام ملل خاورمیانه، چرا که نشون داد که زنا رو میشه به میدون آورد و در یک حق برابر ما مردها در کنار اونها برای ساختن یک جامعه در اصطلاح فعالیت نمود. نمونه ای که در خاورمیانه وجود نداره. کوبانی دقیقا یک مدل خیلی دموکراتیکی که در هیچ کجای خاورمیانه وجود نداره و خیلی طبیعیه که دول مرتجع و من جمله تا اون سیاه داعش مسلما برابر این قرار بگیرن و بخوان از بینش ببرن، اما حتی اگر از بینش هم ببرن دستاوردهای کوبانی از بین رفتنی نیست، چرا که نشون داد میشه و در مقابل شدیدترین و بیرحمترین نیروها قیام کرد و خیزش کرد و مقاومت کرد. این مهمترین دستاوردشه. ولی اینی که کوبانی شکست بخوره یا نخوره، اما اینی که چه راهی وجود داره و چگونه میشه، در واقع واقعیت هم فقط نبرده، راهی به جز این وجود نداره. اگر دولت فاشیست ترکیه مردها رو باز بذاره، نیازی به نیروی آمریکا یا تمام نیروهایی که فقط به دنبال منافع خودشون هستن نیست، چرا که مردم تمام ببینید واقعیت امر اینه که کوبانی متعلق به فقط کردها نیست، هر نیروی آزادی خواه و برابری طلبی که به آزادی واقعا علاقمند و عشق داره به برابری وظیفه داره که از کوبانی دفاع بکنه. در نتیجه که مردها رو باز بذارن، مسلما شک نکنید تمام مردم اونهایی که به آزادی عشق دارن به اونجا خواهند رفت و مبارزه میکنن، ولی متاسفانه دولت‌ها در کنار هم دارن کردها رو قتل عام میکنن و من بعید میدونم که با این کارشون بتونن راه حل مسالمت‌آمیزی رو براش پیدا کردن و بعیدم میدونم که این راه حل باشه.
ممنونم از شما آقای بابک. میریم سراغ آقای سیدی. آقای بابک با احساسات خاصی به عنوان یک کرد درباره آنچه در کوبانی اتفاق میفته نظرات خودش رو مطرح کرد. آقای سیدی از جمله پیشنهاد ایشون این هستش که شبه نظامیان به کمک کردها بشتابند و اصولا اعتقاد داره که کوبانی ارزش‌هایی فراتر از یک نبرد مسلحانه پیدا کرده و ارزش‌های نمادینی پیدا کرده در حال حاضر. اسمش هم خب زیاد در رسانه‌های این روزها داره تکرار میشه. شما که از نزدیک تعقیب می‌کنید تمام این تحولات رو، تا چه اندازه با این نظرات موافقید و فکر میکنید که کوبانی آیا واقعا یک ارزش ویژه‌ای پیدا کرده برای نیروهای دموکراسی خواه خاورمیانه یا خیر؟
با
برای نیروهای دموکراسی خواهی شاید تمام جهان، نه فقط خاورمیانه. الان در افکار عمومی جهان جریانات لیبرال، دموکرات، چپ واقعا با حساسیت مسائل کوبانی رو تعقیب میکنند و ابعاد بیشتری از حکومت دموکراتیک کردهای سوریه یا به قول خودشون روژاوا که بیشتر عیان میشه واقعا تونستند تاثیرگذار باشن بر افکار عمومی. جایگاهی که زنها در این حکومت داشتن، در این خودمدیریت دموکراتیک، امنیتی که اقلیت‌های دینی و مذهبی و اتنیکی و نژادی در حکومت خودمدیریت دموکراتیک کردستان سوریه داشتند، همه اینها و از صحنه آخرش هم این مقاومت جانانه‌ای که از خودشون نشون دادن واقعا افکار عمومی جهان رو تحت تاثیر قرار دادن. ببینید امروز رئیس پارلمان اتحادیه اروپا رسما اعلام کرد که ما باید به کوبانی کمک کنیم، ما نباید فرقی بین کرد در اربیل و کرد در رژاوا قائل باشیم. در واقع این اذعانی بود به اشتباهی که سالهاست توسط آمریکا و اتحادیه اروپا صورت میگیره و همیشه سعی میکردن کردها رو به کرد خوب و کرد بد تقسیم کنند. ایشون رسما ابطال این ایده رو امروز اعلام کردند و گفتند که ما البته برامون مهم اسلحه‌ای که به کردها در کوبانی میرسه علیه ترکیه که متحد ماست استفاده نشه، اما همزمان برامون هم مهمه که به کردهایی که دارن چنان مبارزه میکنند کمک برسونیم. به نظر من این تأثیر بوده و شاید واقعا در درس تحولات تاریخی، تحولات اجتماعی خاورمیانه و حتی جهان به نظر من کوبانی ماندگار خواهد شد. و این نکته هم حذف کنم، حتی در پی سقوط کوبانی هم این پایان این مبارزه نخواهد بود. کوبانی 20-30% خاک کردستان سوریه رو تشکیل میده، عوضش در نقاط دیگری در حتی در بیرون از سوریه احتمال این که نیروی کمکی برسه در آینده معادلات عوض بشه هست. به نظر من با این نظر موافقم که کوبانی به یک نقطه عطفی در تحولات خاورمیانه تبدیل خواهد شد.
آقای نوری از شهر دماوند در ایران با ما تماس گرفتن، بر روی خط هستند. آقای نوری به شما سلام میکنم، بفرمایید نظرات خودتون رو درباره آنچه که در کوبانی داره اتفاق میفته و مبارزه با داعش.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما کارشناس محترم برنامه. جامعه جهانی ناظر کشتار دیگری است در کوبانی. عامل این کشتار توزیع عربستان است به کمک چچنی‌ها، افغان‌ها و پاکستان‌های موجود که اکثرا نیروی طالبان هستند.
آقای نوری، برای این حرفایی که شما دارید میزنید در اخبار سند دقیقی وجود نداره؟ این در واقع چیزایی که دارید میگید درباره نیروهای خارجی، منبع این اظهاراتتون چه است؟ چرا فکر میکنید که گروهایی غیر از در واقع اهالی اونجا در حال مبارزه هستن؟
از اخبار من الان در کوبانی هستم قربان.
بله، شما خودتون کرد هستین؟
الو.
شما خودتون کرد هستید آقای نوری؟
جانم. بله من کرد کرماندم، کرماند خراسانم.
بله، و فکر میکنید که چه کار باید کرد؟ چطور باید بحران کوبانی رو حل کرد؟
ببین، تنها جامعه جهانی باید اجازه بگیره از ترکیه، اجازه نده که ترکیه نذاره جوانهای کرد وارد کوبانی بشن. اگر جوانهای کرد وارد کوبانی بشن مطلقاً کمر داعش رو میشکنن، حتی با دست خالی. ما الان 300,000 نفر، 250,000 نفر جوان آماده داریم که وارد کوبانی بشن، حتی از خراسان، از کردستان ایران، از ایروان، پایتخت ارمنستان، از همه جا ما الان نیرو آماده هست که وارد اونجا بشه. فقط ترکیه داره خیانت میکنه. خیانت ترکیه هم سببش اینه که میترسه تکه و تجاد وارد اونجا بشن که بعدا این سلاح‌ها برگرده سمت ترکیه. ترکیه بخواد همین خاطر داره کردها رو قربانی میکنه، قربانی سیاست خودش رو میکنه. امیدوارم خیلی دیگه به وجود نیاد. کوبانی جایگاه قتل و غارت یک موضوع داعش نشه به نام اسلام اومدن این روزگار رو به تن مردم در آوردن.
بسیار سپاسگزارم از شما آقای نوری از دماوند. میریم سراغ مرتضی از همدان. آقای مرتضی به شما سلام میکنم، شما چه فکر میکنید در مورد بحران کوبانی و فکر میکنید راه حل چه هست در حال حاضر که اتفاقا فرستاده ویژه سازمان ملل متحد هم هشدار داده همین امروز که احتمال داره اونجا یک بحران انسانی شکل بگیره اگر شهر کوبانی بیفته کامل دست گروه داعش یا خلافت اسلامی؟ کیفیت صداتون متاسفانه خوب نیست. بفرمایید آقای مرتضی، صداتون میاد فقط کیفیت صداتون زیاد مناسب نیست. بفرمایید.
والا به نظر من داعش از هر وقت این پاس
آقای مرتضی با پوزش از شما متاسفانه از اون جهت که کیفیت صداتون مناسب نیست و ما دقیقا متوجه نمیشیم که چی دارید میگید، ناچارم که با شما خداحافظی بکنم. بریم سراغ آقای کانی از ایران که با ما تماس گرفتند و نظر خودشون رو درباره بحران کوبانی برای ما خواهند گفت. آقای کانی درود میفرستم به شما، روی خط هستید، بفرمید.
الو، سلام عرض می‌کنم خدمت شما، خسته نباشید، خدمت تمام همکارانتون. من می‌خواستم بگم این کردهای کرمانج، ما کرد هستیم، کرد ایران هستیم، کردهایی که در سوریه هستن و در ترکیه بهشون میگن کرمانج، این کردها بهترین نوع کردهای روی زمین هستن. نباید واقعا ما اینا رو از دست بدیم، باید، یعنی من که ایران رو نمیدونم چطوری فقط برم با این عرب ها، یعنی عرب هست این منطقه ما، یعنی مایی میسوشن، باید کاسه کودتون رو بندازم تو هم، یعنی شما میکنیم ما سرداری در میدرسیم، یعنی به اون چی بگم، به اون زرتشتی که ما.
بله آقای کانی، حالا شما فکر میکنید که چیکار باید کرد در این لحظه؟ آقای کانی الان فکر الان پیشنهاد شما چی هست؟ راه حل چی؟
این عربا رو باید مثل
من ناچارم که ازتون خواهش میکنم که بدون توهین به گروه های قومیتی دیگه نظرات خودتون رو مطرح بکنید. آقای احمد از آمریکا بر روی خط تلفن همراه ما هست. آقای احمد به شما سلام میکنم و نظر شما رو درباره بحران کوبانی میتونیم الان بشنویم.
با ابراز ادب و احترام خدمت همه شما و شنوندگان عزیز، من فکر میکنم الان ترکیه بزرگترین شانسی رو که از ابتدای مشکلاتش با کردها بلخص پیکاکا به وجود اومده، الان شانس بزرگی داره. ترکیه باید خودش به کردها یا به عنوان دوست معرفی کنه یا دشمن. الان از نظر کردها و محلی‌ها و جهانی، ترک‌ها دارن خودشون رو به عنوان دشمن معرفی میکنن. ترک‌ها با یک کمک اینجا الان خودشون رو میتونن به عنوان دوستی ثابت با کردها. بعد اون گذشته، من کرد نیستم ولی در حدود نزدیک شاید 2 سال با کردها زندگی کردم مرز عراق. کردها در دوستی بسیار ثابت هستن و بسیار انسان‌های محکمی هستن در عهد و قرارشون، ولی که متاسفانه ترک‌ها دارن الان اینجا قانون برتولت برشت رو یا شعر معروف برتولت برشت رو سری به حساب تقریبا کلی سری که درد نمی‌کنه چرا دستمال ببندیم، یا اینکه این غده هنوز کوچیکه، غده سرطانی، بذار بزرگ بشه بعدا دامنگیر خودشون بشه. مطلب مهم اینجاست که اینها الان شانسی دارن. قتل عام کردن شدن کردها در کوبانی کمکی به سیاست ترک ها نخواهد کرد، چون اینها در داخل پکاکا به عنوان دوست با ترکیه در یکی 2-3 سال گذشته توسط اوچلان و یا سفارش اوچلان به سر دوستی نشستن، ولی الان دوباره 35 شهر فراموش نکنیم از آنکارا به پایین منطقه کرد در ترکیه. آیا حکومت ترکیه میخواد با تمام جماعت کرد به عنوان دوست زندگی کنه یا دشمن؟ اگر به عنوان دوست، الان بزرگترین شانس رو داره. باید کمکشون کنه.
مرسی، خیلی ممنون آقای احمد. خب شما اینطور که شما میگید ترکیه باید به عنوان در واقع یک فرصت نگاه کنه به این قضیه برای بهبود روابطش با کردهای کشور خودش. علی از نروژ همراه ما هست بر روی خط تلفن. آیا علی درود بر شما، شما درباره بحران کوبانی چه فکر می‌کنید؟ یک نظر خودتون رو مختصر بیان بکنید که در دقایق پایانی برنامه هست.
من هم به شما هم به مهمان محترمتون و شنوندگان رادیو فردا درود میگم، خسته نباشید میگم. من فکر میکنم که کوبانی به نماد پایداری و مقاومت جنبش دموکراسی خواهی در خاورمیانه تبدیل شده. پاره از سویه ها را مهمان شما و عده از شنوندگان مطرح کردن، ولی بگمان من یک مقدار فراتر اگه نگاه بکنیم، به دلیل همین تبدیل شدنش به پایداری و الگوی جدید برای خودمدیریتی دموکراتیک، اینطور که به درستی مهمان شما هم تاکید کردن روش، فکر میکنم که هم غرب که به طور مشخص با یک استراتژی دوگانه میخواد با داعش برخورد بکنه و داعش رو به عنوان یک ابزار در دست خودش نگه داره، و هم دولت ترکیه و سایر دولت‌های ارتجاعی دیگر منطقه که در واقع از تبدیل شدن این الگو به یک الگو برای یک خاورمیانه دموکراتیک حراس دارن، برای جلوگیری از این حراس خودشون، برای اینکه بتونن در واقع جنبش دموکراسی خواهی رو کنترل بکنن، حقیقتش بعدشون نمیاد که کوبانی سرکوب بشه. بعدشون نمیاد. حتی رابطه‌ای که این دولت‌ها با اقلیم کردستان عراق دارن با
رابطه‌ای که با کوبانی دارن تفاوت داره، چرا که اساساً الگوی کوبانی با الگوی اقلیم کردستان یک تفاوت بنیادین داره. اقلیم کوبانی بسیار فرارونده است، در حالی که اقلیم کردستان عراق خب به هر روی میدونیم که دست در دست دولت ترکیه و خواستار تداوم وضعیت موجوده. گمان میکنم در نظر گرفتن همه این نکات ما رو به درک اصل مطلب میرسونه و مردم کوبانی نشون دادن که واقعا با مقاومت حماسی و بی‌نظیر خودشون نشون دادن که هر کجا که مردم در واقع برخیزن و مردم در صحنه حضور داشته باشن، اوضاع بنیادن میتونه متفاوت باشه.
بسیار سپاسگزارم از شما آقای علی از نروژ، و میریم سراغ آقای سیدی مهمان برنامه. آقای سیدی، در آخرین دقایق برنامه میخوام جمع‌بندی شما رو بشنویم درباره آنچه که در کوبانی در حال رخ دادن هست، و یک نکته کلیدی که نظرتون رو بفرمایید این هستش که همه دارن درباره این موضوع صحبت میکنند که این احتمال وجود داره که یک بحران انسانی شکل بگیره در کوبانی اگر سقوط بکنه و به دست گروه خلافت اسلامی بیفته. پیشنهاد شما و در واقع راه حلی که وجود داره به نظر شما در حال حاضر برای جلوگیری از همین بحران انسانی و کشتار احتمالی چه است؟
اجازه بدید من صحبتمو با جمله پایانی آقای علی از نروژ با تایید فرمایش ایشون آغاز کنم که واقعا شاهد بازگشت قدرت به مردم هستیم در خاورمیانه‌ای که معمولا مردم قدرت نداشتند، یا دیکتاتورهای داخلی تصمیم می‌گرفتند یا قدرت‌های خارجی. اما در موردی که این یک بحران انسانی هست، بله، همینجوری که نماینده ویژه سازمان ملل هم در امور سوریه هشدار دادند، الان صدها تن انسان در اونجا زندگی می‌کنند، ولی فقط این نیست که مثلا اگر کوبانی سقوط کنه این عده در خطر می‌افتند. کوبانی مرز وسیعی رو میتونه فراهم کنه برای دسترسی داعش به شبکه‌های قاچاق در ترکیه، در اروپا، با مافیاهای اسلحه، با مافیاهای نفت، و این دست بازی رو برای داعش ایجاد میکنه. بحران عمیق‌تر خواهد شد. به نظر من لازم هست که به هر قیمتی که شده جامعه جهانی جلوی سقوط کردها رو، کوبانی رو بگیره، بدون نیاز به دخالت نیروی نظامی آمریکا، بدون نیاز به نیروی دخالت نظامی ترکیه، نیروی انسانی ترکیه، تنها با رساندن کمک نظامی و همچنین با فراهم کردن کانالی که خود کردها بتونن برن اونجا به نیروهای کرد مبارز در داخل کوبانی کمک کنن.
بسیار سپاسگزارم از شما آقای سیدی و تمامی شنوندگان رادیو فردا که تماس گرفتید. این بحث در فیسبوک رادیو فردا ادامه داره، کماکان میتونید برید اونجا و نظرات خودتون رو بیان کنید. من کیوان حسینی از شما تشکر میکنم که تا این لحظه با ما همراه بودید. بدرود.